فصل دهم، پیشرفت اصلاحات در آلمان. ناپدید شدن اسرارآمیز لوتر موجب حیرت در سراسر آلمان شد. تحقیق و پرسش راجع به وی همه جا شنیده می شد. شایعات بی اساس به وجود آمده بود و عده‌ای معتقد بودند که او به قتل رسیده است. مرسی شرایی بزرگی به پا خواست. نه تنها توسط دوستان صادقش، بلکه هزاران نفری که آشکارا در طرفداری از اصلاحات قدم بر نداشته بودند. عده زیادی خود را با پیمانی جدی مقید کردند تا انتقام مرگ او را بگیرند. رهبران پیروان روم وحشت زده دیدند که به چه درجه‌ای احساسات بر علیهشان برخواسته شده است. گرچه در ابتدا از مرگ فرضی لوتر خوشحال بودند، ولی به زودی میل داشتن از غضب مردم مخفی باشند. دشمنان او به خاطر اعمال شجاعانه اش در حالی که در میانشان بودند اینطور ناراحت نشده بودند که اکنون خارج از صحنه بودنش ایشان را مضطرب ساخته بود. آنانی که در غضب خیش کوشیده بودند اصلاح طلب شجاع را از بین ببرند، اکنون که او به اسیری درمانده تبدیل شده بود وحشت زده بودند. یکی گفت: تنها راه نجاتمان روشن کردن مشعلها و جستجوی لوتر در تمام جهان است و برگرداندنش به ملتی که او را فرا می‌خواند. فرمان امپراتور به نظر از قدرت ساقط شده بود. نمایندگان پاپ وقتی دیدند که توجه کمتری در مقایسه با سرنوشت لوتر جلب نموده‌اند بسیار غضبناک شدند. خبر در امان بودن لوتر گرچه زندانی ترس مردم را فرو نشاند، ولی شور و شوقشان را در طرفداری از او بیشتر تحریک می کرد. نوشته های او با علاقه بیشتر از گذشته خوانده می شدند. تعداد بیشتری از مردم به آرمان مرد قهرمان که در مقابل چنین نابرابری ترسناکی از کلام خدا دفاع نموده بود می پیوستند. اصلاحات مداوم قوت بیشتری به دست می آورد. بذری که لوتر کاشته بود در همه جا نمو می کرد. غیبتش کاری انجام می داد که حضورش از انجام آن عاجز بود. همکاران دیگر اکنون که رهبرشان کنار کشیده شده بود مسئولیت جدیدی را حس می کردند. با ایمان و اشتیاق تازه به جلو گام بر می داشتند تا آنچه در قدرتشان بود انجام دهند و در کاری که چنین شرافتمندانه آغاز شده بود وقفه ای ایجاد نشود. ولی شیطان بیکار نبود. او اکنون به عملی دست می‌زد که در هر جنبش اصلاحی دیگر انجام داده بود. فریب دادن و نابود کردن مردم با به وجود آوردن کار جعلی به جای کار اصیل. همانطور که مسیحیان کاذب در کلیسای مسیحیان قرن اول وجود داشتند، انبیای کاذبی در قرن 16 برخاستند. چند نفری عمیقاً متأثر از هیجان در دنیای مذهبی برای خود تصور کردند که مکاشفه های ویژه‌ای را از آسمان دریافت نمودند و مدعی شدند از طرف خدا مأموریت یافتند تا کار اصلاحات را که گفتند به شکل ضعیف به دست لوتر آغاز شده بود به کمال برسانند، ولی ایشان در واقع کاری را که لوتر انجام داده بود باطل می کردند. آنها اصل مهمی که پایه اصلاحات بود رد کردند، اینکه کلام خدا پایه کافی ایمان و ممارست است و به جای آن راهنمایی خطا ناپذیر معیار متغیر و بیپایه احساسات و برداشت‌های خیش را جایگزین کردند. با عمل کنار گذاشتن آشکارساز عظیم اشتباهات و دروغ، راه برای شیطان جهت کنترل اذهان به خواست خود باز شد. یکی از این انبیا مدعی شد که از فرشته جبرئیل آموزش یافته است. شاگردی که با او متحد شد تحصیلات خود را ترک نمود و اعلام کرد توسط خود خدا به او حکمت عطا شده است تا کلامش را تفسیر نماید. عده دیگر که طبعا گرایش به تعصب داشتند به آنها پیوستند. هیجانی که این افراد ذوق زده ایجاد کردند کم نبود. موعظه های لوتر مردم را همه جا به حس احتیاج به اصلاحات تحریک کرده بود و اکنون بعضی از افراد صادق از اعمال ظاهری این انبیاء تازه به گمراهی هدایت می شدند. رهبران این جنبش به ویتینبورگ آمدند و با اصرار ادعایشان را بر میلینگتون و همکارانش تحمیل نمودند. آنها گفتند: ما از طرف خدا فرستاده شده ایم تا مردم را تعلیم دهیم. ما با خدا گفتگوی صمیمانه‌ای داشته ایم و می دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد. خلاصه این که ما رسولان و انبیا هستیم و به دکتر لوتر توسل می کنیم. اصلاح طلبان از این واقعه حیرت زده و مضطرب شدند. این پدیده‌ای بود که هرگز قبلا با آن روبرو نشده بودند و نمی‌دانستند کدام مسیر را انتخاب نمایند. میلینگتون گفت واقعا روح‌های خارق‌العاده‌ای در این اشخاص وجود دارند، ولی چه نوع ارواحی؟ از یک طرف مواظب باشیم مبادا روح خدا را خاموش کنیم، از طرف دیگر مبادا به واسطه روح شیطان به گمراهی هدایت شویم. ثمره این تعالیم تازه به زودی نمایان گشت. مردم به سمت غفلت از کتاب مقدس و یا کنار گذاشتن کامل آن هدایت شدند. مدارس با سردرگمی روبرو شدند. دانشجویان از هر محدودیتی رویگردان شده، ترک تحصیل کرده، از دانشگاه‌ها کنار می‌کشیدند. مردمی که خود را قادر به احیا و کنترل کار اصلاحات می‌دانستند، تنها موفق شدند آن را به آستانه نابودی بکشند. پیروان روم اطمینان خود را به دست آوردند و با هیجان ندا در دادند یک کوشش نهایی و همه چیز به نفع ما پایان خواهد یافت. لوتر در واتربورگ پس از شنیدن آنچه که اتفاق افتاده بود، با نگرانی عمیق گفت: من همیشه انتظار داشتم که شیطان این بلا را برای ما بفرستد. لوتر سرشت حقیقی این انبیای دروغین را درک نمود و خطری که آرمان حقیقت را تهدید می‌کرد مشاهده نمود. ضدیت پاپ و امپراتور آنچنان او را مضطرب نکرده بود که اکنون تجربه می‌کرد. از دوستان مدعی اصلاحات بدترین دشمنانش برخواسته بودند. حقایقی که برای شادی عظیم و تسلی آورده بودند، اکنون برای به وجود آوردن اختلافات و اختشاش در کلیسا به کار برده می شدند. لوتر در کار اصلاح توسط روح خدا به موقعیتی فراتر از خود پیش رفته بود. وی قصد نداشت چنین موضعی را اتخاذ کند که اکنون به دست آورده بود و یا تغییراتی چنین اساسی ایجاد کند. او وسیله‌ای در دست قدرت لاینتناهی شده بود. با این وجود اغلب به خاطر نتیجه کارش می‌لرزید. یک بار او گفته بود: اگر می‌دانستم که تعلیم من به کسی صدمه رسانده است، تنها یک فرد را هر قدر هم گمنام و متواضع باشد که امکان ندارد، چون تعلیم من خود انجیل است، ترجیح می‌دهم 10 بار بمیرم ولی آن را انکار نکنم. ولی اکنون خود ویتینبورگ مرکز اصلاحات داشت به سرعت تحت قدرت تعصب و بیقانونی سقوط می کرد. این وضعیت مخوف در نتیجه تعالیم لوتر به وجود نیامده بود، بلکه در سراسر آلمان دشمنانش آن را به او نسبت می دادن. در تلخ‌کامی گاهی می پرسید: آیا ممکن است که آخر کار عظیم اصلاحات چنین باشد؟ ولی وقتی مجدداً در دعا با خدا تقلا می کرد، آرامش به قلبش سرازیر می شد و او گفت: کار از آن من نیست، بلکه از آن توست. تو اجازه نخواهی داد که به وسیله خرافات و تعصبات فاسد گردد. ولی فکر این که بیشتر از این در چنین بحرانی از جدال دور بماند برایش تحمل ناپذیر بود. تصمیم گرفت تا به ویتینبورگ برگردد. بدون تأخیر دست به مسافرت خطرناکش زد. او تحت تحریم امپراتور بود. دشمنان برای کشتنش آزاد بودند. دوستان از کمک کردن یا جا دادن به او منع شده بودند. دولت امپراتوری سخت‌ترین اقدامات را بر علیه پیروان او پیش گرفته بود. ولی او می‌دید که کار انجیل در معرض نابودی قرار گرفته و به اسم خداوند جسورانه برای جنگ به خاطر حقیقت بیرون رفت. لوتر در نامه‌ای به انتخابگر پس از ابراز هدفش برای ترک وارتبورگ گفت: به اطلاع عالی جناب می‌رساند که من تحت حفاظت بسیار عالی‌تر از حفاظت شاهزادگان و انتخابگران به ویتینبورگ می‌روم. من حمایت عالی جناب را مطالبه نمی‌کنم و حفاظت شما را نمی‌جویم، بلکه ترجیح می‌دهم شما را حفاظت کنم. اگر می‌دانستم که عالی جناب می‌تواند و یا مایل است مرا حفاظت کند، به ویتینبورگ هرگز نمی‌رفتم. شمشیری نیست که موجب وقفه این آرمان شود. تنها خداست که بدون کمک و موافقت انسان باید همه امور را انجام دهد. آن کسی که بزرگترین ایمان را دارد، قادرترین نیز به حفاظت است. لوتر در نامه دوم نوشته شده در راه ویتینبورگ اضافه کرد: من آماده ایجاد رنجش عالی جناب و غضب تمام دنیا هستم. آیا اهالی ویتینبورگ گوسفندان من نیستند؟ آیا خدا آنها را به من نسپرده است؟ و آیا به خاطر آنها اگر لازم باشد نباید خود را در معرض مرگ قرار بدهم؟ به اضافه من از شیوع تشنجی وحشتناک در آلمان می ترسم که به خاطر آن خدا ملت ما را تنبیه خواهد نمود. او با احتیاط و تواضعی بسیار در عین حال با عزم و استقامت کار خود را آغاز کرد. وی چنین گفت: ما باید توسط کلام آنچه را که با خشونت استقرار یافته نابود سازیم. من از زور بر علیه خرافات و بی ایمانی استفاده نخواهم کرد. کسی را تحت فشار نباید قرار داد. آزادی جوهر ایمان است. به زودی در ویتینبورگ ولوله شد که لوتر برگشته است و بناست موعظه کند. مردم از همه طرف گرد آمدند و کلیسا لبریز از جمعیت شد. او بر منبر رفته با حکمتی عظیم و ملایمت تعلیم، تشویق و سرزنش نمود. او در مورد تفسیر آنهایی که به خشونت برای لغو کردن عشای ربانی روی آورده بودند چنین گفت: عشای ربانی به سبک کاتولیک چیز بدی است. خدا مخالف آن است و باید لغو گردد. و میل دارم که در سراسر دنیا عشای ربانی به سبک انجیل جایگزین آن شود. ولی نباید به زور کسی را از آن محروم کرد. ما باید این امر را به دستان خدا بسپاریم. کلام او باید مجری باشد و نه ما. و شما خواهید پرسید چرا چنین باشد؟ چون من قلب مردم را مانند کوزه‌گر که گل کوزه‌گری را در دست دارد در دست خود ندارم. ما حق صحبت کردن داریم ولی حق اجرا کردن نداریم. بگذارید موعظه کنیم و بقیه به خدا تعلق دارد. اگر زور به کار ببرم چه سودی به دست می آورم؟ هنکجی، تشریفات، مراسم انسانی، درویی، ولی نه اخلاص قلبی و نه ایمان و نه محبت وجود خواهد داشت. هر جا که این سه چیز موجود نباشد هیچ چیزی موجود نخواهد بود و من برای چنین نتیجه پشیزی ارزش قائل نخواهم شد. خدا فقط با کلامش بیشتر از آنچه شما و من و تمام دنیا با قدرت متحد خود میتوانیم انجام بدهیم انجام خواهد داد. خدا قلب را به دست می آورد و وقتی قلب به دست آمد همه چیز به دست می آید. من موعظه و بحث خواهم کرد و خواهم نوشت ولی کسی را در فشار نخواهم گذاشت. زیرا ایمان عملی اختیاری است. ببین من چه کار کردم؟ من بدون خشونت بر علیه پاپ و پیروان او و فروش آمرزش گناهان ایستادم. کلام خدا را مقدم قرار دادم، من موعظه کردم و نوشتم. این کاری بود که انجام دادم. با وجود این، در حالی که در خواب بودم، کلامی را که موعظه کرده بودم، نظام پاپ‌ها را برانداخت به ترتیبی که نه شاهزاده و نه امپراتور اینقدر صدمه زدند. با این همه من کاری انجام ندادم و تنها کلام همه چیز را انجام داد. اگر میل می داشتم به زور متوسل شوم، تمام آلمان را سیلی از خون فرا می گرفت. ولی نتیجه چه می شد؟ پریشانی و ویرانی برای روح و بدن به بار می آورد. بنابراین ساکت ماندم و گذاشتم کلام به تنهایی داخل دنیا شود. روزهای متوالی برای یک هفته کامل لوتر به گروه‌های مشتاق موعظه می‌کرد. کلام خدا تلسم هیجان تعصب را در هم شکست. قدرت انجیل مردم به راه غلط رهبری شده را به راه حقیقت برگرداند. لوتر علاقه‌ای به مقابله با متعصب‌ها که شیوهشان چنین شرارت عظیمی به بار آورده بود نداشت. او آنها را چون کسانی با قضاوت نادرست و علایق نامنظم می شناخت که در حالی که مدعی به کسب روشنایی خاص از آسمان بودند، کوچکترین مخالفت و حتی پند و سرزنش محبت آمیز را تحمل نمی نمودند. وی برای خود اقتدار نهایی را مطالبه می کردند که همه بدون چون و چرا ادعای آنها را بپذیرند. ولی چون مصاحبه با لوتر را طلب نمودن او موافقت کرد که با آنها روبرو شود. وی آنچنان با موفقیت خودنمایی های آنها را آشکار نمود که شیادها فوراً ویتینبورگ را ترک کردند. برای مدتی از تعصب جلوگیری شد. ولی سالها بعد با خشونتی عظیمتر و نتایج وحشتناکتر پدیدار گشت. لوتر درباره رهبران این جنبش چنین گفت: برای آنها کتب مقدس نامه ای مرده است و همه فریاد روح القدس روح القدس برآوردند. ولی من با اطمینان کامل از جایی که روحشان آنها را هدایت می کند پیروی نخواهم کرد. خدا به واسطه فیضش مرا برای کلیسایی که فقط مقدسین در آن هستند حفظ نماید. من مشتاق سکونت با متواضع‌ها، ضعیف‌ها و مریض‌ها که گناهانشان را می‌شناسند و حس می‌کنند و از ته قلب برای دریافت تسلی و حمایت خدا گریه و زاری می‌کنند هستم. توماس مونزر، فعالترین متعصب شخصی با قابلیتی قابل توجه بود که اگر درست هدایت می‌شد می‌توانست او را قادر به انجام کار خیر کند، ولی او نخستین اصول دیانت حقیقی را فرا نگرفته بود. او به اصلاح دنیا علاقه داشت، ولی مانند همه هواخواهان فراموش کرد که اصلاحات از خود شخص شروع می شود. او جاه طلبانه خواهان مقام و نفوذ بود، ولی مایل نبود حتی شخص دوم پشت سر لوتر باشد. او اعلام کرد که اصلاح طلبان در جانشین کردن اقتدار کتاب مقدس به جای اقتدار پاپ در واقع نوع دیگری از نظام پاپ ها به وجود می آوردند. وی مدعی بود که خودش از خدا مأموریت یافته است تا اصلاحات حقیقی را به وجود آورد. مونزر گفت کسی که دارای این روحیه است ایمان حقیقی را دارد، اگرچه رنگ کتاب مقدس را در تمام عمرش ندیده باشد. این معلمین متعصب اجازه دادند که هر فکر و احساسی به جای صدای خدا بر عقیده خودشان حکم فرما باشد. در نتیجه به درجات افراطی روی آوردند. بعضی از آنها حتی کتاب مقدس خود را سوزاندند و ندا در دادند. کلام می کشد ولی روح حیات می بخشد. تعالیم منظر علاقه انسان را به چیزهای خارق‌العاده ارضا نمود، در حالی که با قرار دادن نظریات و ایده های انسانی برتر از کلام خدا این غرور بود که آنها را راضی می نمود. هزاران نفر تعالیم او را پذیرفتند. او به زودی آداب و رسوم در عبادت های عمومی را تقبیح نمود و اطاعت از شاهزادگان را خدمت به خدا و شیطان دانست. از هان مردم که پیش از این برانداختن یوغ نظام پاپا را آغاز کرده بودند، از محدودیت‌های قدرت مدنی نیز بیتاب می‌شدند. تعالیم انقلابی منظر مدعی بود که مجوز الهی آنها را هدایت نموده است تا از هر کنترلی سر باز بزنند و اختیار را به تعصبات و علایق خود بسپارند. متعاقب آن وحشتناکترین صحنه‌های آشوب و منازعات به وجود آمد و مزارع آلمان به خون آغشته شد. عذاب روحی که لوتر قبلاً برای مدت طولانی در ارفورت تجربه کرده بود، اکنون با اقامه اتهام تعصب بر ضد اصلاحات با قدرتی دو برابر بر او وارد آمد. شاهزادگان پیرو پاپ اعلام کردند که طغیان نتیجه منطقی تعالیم لوتر است و عده‌ای آماده بودند که حقیقت این ایده را ثابت کنند. گرچه این اتهام فاقد کوچکترین شواهد بود، به جز ایجاد دلواپسی برای اصلاح طلب نتیجه دیگری در پی نداشت. در اینکه آرمان حقیقت همردیف با پسترین تعصبات ننگاور قرار گیرد، بیش از آن بود که او بتواند تحمل کند. از طرف دیگر رهبران طغیان از لوتر نفرت داشتند، چرا که نه تنها با تعالیم آنها مخالف بود و ادعای آنان مبنی بر الهام را رد کرده بود، بلکه آنها را طغیانگران بر علیه اقتدار مدنی معرفی می‌کرد. آنها برای انتقام او را به عنوان مدعی فرومایه تحقیر نمودند. به نظر می‌رسید که او دشمنی شاهزادگان و همینطور مردم را بر ضد خود به وجود آورده است. پیروان روم به انتظار سقوط زودهنگام اصلاحات خوشحال بودند و لوتر را حتی برای اشتباهاتی که او مجدداً سعی به تصحیح آنها نموده بود مقصر می‌دانستند. گروه متعصب با ادعای دروغین که غیر منصفانه با آنها رفتار شده است موفق شدند که همدردی گروه بزرگی از مردم را به دست آورند و مطابق آنچه عادی است در مورد کسانی که جانبداری از طرف اشتباه می کنند به عنوان شهدا شناخته شدند. بدین ترتیب کسانی که تمام انرژی خود را در مخالفت با اصلاحات صرف می کردند مورد تحریم قرار می گرفتند و به عنوان قربانیان قساوت و ظلم مورد ستایش قرار می گرفتند. این کار شیطان بود و انگیزه همان روح طغیانی بود که نخست در آسمان آشکار گردیده بود. شیطان پیوسته در پی فریب دادن مردم است و هدایت آنان تا عدالت را گناه و گناه را عدالت بشناسند و این کار چقدر موفق بوده است. چه بسا سرزنش و ملامت بر خادمین وفادار خدا وارد آمده است، چرا که جسورانه در دفاع از حقیقت خواهند ایستاد. مردانی که چون نمایندگان شیطان بودند تمجید و تملق می شوند و حتی چون شهدا مورد احترام قرار می گیرند، ولی آنانی که به خاطر وفاداریشان به خدا باید مورد احترام و حمایت قرار بگیرند تنها و تحت سوء ظن و بی‌اعتمادی رها می شوند. قدوسیت دروغین و تقدس ساختگی کار فریبآمیزش را همچنان ادامه می دهد. به شکل‌های مختلف همان روحی را که در زمان لوتر نمایان بود آشکار می نماید و ذهن مردم را از کلام خدا منحرف نموده، به جای اطاعت از احکام خدا به پیروی از احساسات و عقاید شخصی سوق می دهد. این یکی از موفق‌ترین وسیله‌های شیطان برای وارد آوردن رسوایی بر صداقت و حقیقت است. لوتر بدون ترس از انجیل در مقابل حمله‌هایی که از هر سو به جانب آن می آمد دفاع نمود. کلام خدا اسلحه پرقدرت بودن خود را در مقابل هر مبارزه‌ای ثابت نمود. او با آن کلام بر علیه اقتدار قاصب پاپ و فلسفه مبنی بر اصالت عقل اساتید تربیتی قرون وسطا جنگید، در حالی که بر ضد تعصبی که سعی داشت خود را حامی اصلاحات وانمود نماید چون صخره‌ای ایستادگی کرد. هر یک از این عناصر مخالف به نحو خود کتب مقدس را کنار گذاشته و حکمت انسانی را به عنوان منشأ حقیقت و دانش اعتلا می دادن. فلسفه خردگرایی منطق را ایدئال نموده، آن را معیار اعتقادات دینی می نماید. اصول عقاید کاتولیک برای پاپ اعظم خود مدعی زنجیر ناگسستنی مکاشفه الهی و تغییر ناپذیر در سراسر دوران از طرف رسولان اعلام می نماید. سطح کافی برای اختفای هر نوع زیاده روی و فساد را تحت لوای قدوسیت مأموریت رسولان به ایشان می دهد. مکاشفه‌ای که منذر و همکارانش مدعی آن بودند از منبعی عالی تر از خیال پرستی تصوراتشان نشأت نیافته بود و تأثیرش نابود کننده اقتدار الهی و انسانی بود. مسیحیت حقیقی کلام خدا را به عنوان گنجینه عظیم، حقیقت الهام شده و آزمون همه مکاشفات میپذیرد. لوتر در برگشت از وارتبورگ ترجمه عهد جدید خود را کامل نمود و انجیل بلافاصله به زبان خود آلمانی ها به مردم آلمان داده شد. این ترجمه با شادی زیادی توسط همه کسانی که حقیقت را دوست داشتند پذیرفته شد، ولی مورد اکراه و رد کسانی قرار گرفت که سنت‌ها و احکام انسانی را انتخاب نموده بودند. کشیش‌ها از این فکر نگران شدند که اکنون مردم عادی قادر خواهند بود با آنها در مورد اصول کلام خدا بحث کنند و بدین ترتیب جهالتشان آشکار خواهد گشت. اسلحه برهان‌های انسانی ایشان در مقابل شمشیر روح القدس درمانده بود. روم تمامی اقتدار خود را برای جلوگیری از انتشار کتب مقدس به کار بست، ولی اوامر لعنت‌ها و شکنجه‌ها همه بی‌نتیجه بودند. هرچه بیشتر روم کتاب مقدس را محکوم و ممنوع می‌نمود، آتش مردم برای دانستن تعالیم واقعی آن بیشتر می‌شد. همه کسانی که سواد خواندن داشتند مشتاق بودند کلام خدا را شخصا مطالعه کنند. آنها آن را همراه با خود داشتند و به دفعات می‌خواندند و راضی نمی‌شدند مگر اینکه قسمت‌های زیادی از آن را به حافظه بسپارند. لوتر با دیدن شدت علاقه پذیرش عهد جدید فوراً ترجمه عهد قدیم را آغاز نمود و به محض تکمیل هر بخش آن را منتشر می‌کرد. نوشته های لوتر هم در شهرها و هم در روستاها پذیرفته شدند. آنچه که لوتر و دوستانش تألیف می کردن دیگران انتشار می دادن. راهبها متقاعد از بیقانونی، تعهدات رهبانی و مشتاق تعویض زندگی طولانی تنبل خود با تقلایی فعال ولی بیخبر از روش های بشارت کلام خدا به استانها سفر کرده، از روستاها و خانه های روستایی دیدن کرده و کتاب های لوتر و دوستانش را می فروختند. آلمان به زودی پر از این کتاب فروشان دورگرد شجاع شد. این نوشته ها را غنی و فقیر، تحصیل کرده و بی سواد، با اشتیاقی عمیق مطالعه می کردند. شبها معلمین مدارس دهکده ها تحت روشنایی آتش با صدایی رسا این نوشته ها را برای گروه های کوچک می خواندند. در اثر این تلاش بعضی ها از حقیقت متقاعد شده و کلام حق را با خوشحالی پذیرفتند و به نوبه خود خبر نیک را به دیگران اعلام می نمودند. کلام الهام شده تصدیق می گردید. باز شدن کلام تو نور می بخشد و ساده لوحان را فهیم می گرداند. مزمور فصل 119 آیه 130. مطالعه کتب مقدس تغییرات شگرفی در اذهان و قلوب مردم به وجود آورد. حکومت پاپ ها یوغی آهنین بر پیروانش تحمیل کرده بود که آنها را در جهالت و تباهی نگاه می داشت. یک رعایت دقیق خرافات به حد افراد نگهداری شده بود، ولی در تمام خدمات عقل و قلب مردم سهمی نداشت. موعظه های لوتر حقایق ساده کلام خدا را پیشنهاد می داد و در این حال قرار گرفتن خود کلام در دسترس مردم عادی توانایی های خفته آنها را بیدار نموده بود و نه تنها طبع روحانی را تطهیر و شریف گردانده بود، بلکه قدرت و تراوت تازه‌ای به ذهن ایشان می بخشید. مردم از تمام طبقات جامعه با کتاب مقدسی در دست دیده می شدن که از تعالیم اصلاحات دفاع می نمودن. پیروان پاپ که مطالعه کتاب مقدس را به کشیش ها و راهب ها واگذار کرده بودند، از آنها خواستند که پیش آمده تعالیم جدید را تکذیب کنند. ولی راهب ها و کشیش ها در جهالت از کلام و قدرت خدا، از کسانی که به نظرشان بی سواد و مرتد بودند، کاملا شکست خوردند. یک نویسنده کاتولیک نوشت: بدبختانه لوتر پیروانش را متقاعد کرده است که به هیچ مبدأ دیگری جز کتاب مقدس ایمان نداشته باشند. گروه های بزرگی برای شنیدن حقیقت از کسانی با تحصیلات کم جمع می شدند و این مبشرین حتی با افراد تحصیل کرده و علمای سخنور الهیات وارد بحث می شدند. و در نتیجه جهالت شرم‌آور این مردان بزرگ آشکار می‌شد وقتی استدلال‌های ایشان توسط تعالیم ساده کلام خدا مقابله می‌شد. کارگرها، سربازها، زنان و حتی کودکان در مقایسه با این کشیش‌ها و دکترهای تحصیل کرده آشنایی بهتری با تعالیم کتاب مقدس داشتند. تقابل بین شاگردان انجیل و پیروان خرافات نظام پاپ‌ها به همان اندازه‌ای که در میان افراد عادی بود، در گروه علما آشکار گردید. مخالفت مدافعین قدیمی، سران روحانی که در مطالعه زبان‌ها و ترویج ادبیات غفلت کرده بودند، جوانانی با سخاوت بودند که خود را تسلیم مطالعه نموده، کتب مقدس را بررسی می‌نمودند و خود را با شاهکارهای باستانی آشنا می‌نمودند. این جوانان با قوه ذهنی فعال و روحی بلند پرواز و قلب بیباکی که در زمانی کوتاه چنان دانشی به دست آوردن که برای مدت طولانی کسی را یارای رقابت با آنان نبود. از این جهت وقتی این مدافعین جوان اصلاحات در هر مجلسی با دکترهای پیرو روم روبرو می شدن، با چنان آسودگی و اعتمادی حمله می کردن که این مردان جاهل تردید به خود راه داده شرمنده می شدن و در نظر همگان به تحقیری که شایستش بودن گرفتار می آمدند. وقتی روحانیون پیرو روم شاهد کاهش هزار کلیساها شدند، از رؤسای مدنی کمک خواستند و به هر وسیله در دسترس کوشیدند که شنوندگان خود را برگردانند. دوم در تعالیم تازه آنچه را که احتیاجات روحی آنان را برآورده می کرد پیدا کرده بودند و از کسانی که برای مدتی مدید آنها را با پوشالی بی ارزش رسوم خرافی و سنت‌های انسانی تغذیه نموده بودند روی برگرداندند. وقتی جفا بر علیه مبشرین حقیقت شعله ور شد، به گفتار مسیح روی آوردند: چون در شهری به شما آزار رساندند، به شهری دیگر بگریزید. انجیل متی فصل 10 آیه 23. نور در همه جا نفوذ کرد. فراری ها جایی در خانه فردی مهمان نواز گشوده در برابرشان پیدا می کردند و در آنجا ساکن شده و مسیح را گاهی اوقات در کلیسا و چنانچه این امتیاز رد می شد در خانه های شخصی و حتی در هوای باز موعظه می نمودند. هر جا شنوندگان جمع بودند به منزله معبد مقدس قلمداد می شد. حقیقت که با چنین قدرت و اعتماد موعظه می شد با قدرتی غیر قابل مقاومت انتشار می‌یافت. مددخواهی از مقامات روحانی و مدنی برای نابود کردن بدعت بیفایده بود. روی آوردن به حبس، شکنجه، آتش و شمشیر بی‌نتیجه بود. هزاران تن از ایمانداران ایمانشان را با خون خیش مهر کردند، ولی کار ادامه یافت. جفا در توسعه حقیقت خدمت نمود. و تعصبی که شیطان همگام با جفا به کار برد، تفاوت بین کار شیطان و کار خدا را آشکارتر ساخت.